اینم یه کار خوشگل آذری تقدیم به همه ترک زبانهای عزیزمون، آذریهای ساکن استان قزوین و میهن پهناورمون رضا خیبری بود به نام مهربانی، تقدیم شما شد. برم بازم سراغ پیامک هاتون. گفتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون از قزوین زیبا باید یادآور بشم خواجه نصیرالدین طوسی با داشتن علوم پربار اقلیم شناسم بوده، ما به داشتن مفاخر افتخار میکنیم. آقای رسول بهادری، رسول بهادری خامنه، اقلیم شناس از دیار عارفان شهرستان شبستر. به 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 به. گزارش ما هم که شنیدید از خدمتتون عرض بکنم، رصدخانه مراغه آقای مشمول فرستاده بودن. قرابتی بین خلاصه شهرستان مراغه آذربایجان شرقی و علموت زیبای ما به ویژه قلعه علموت در استان قزوین وجود داره، اون هم در واقع بسنی رصدخانه است زمان اسماعیلیه و خواجه نصیرالدین طوسی. خانم کاظمی هم‌استانی گرانقدرمون، خیلی ممنونم از شما که پیامک ارسال کردید. گفتن آقای طاهر عزیزی که راننده ترلی هستن از اردبیل، دوست داشتم دکتر بشم، با فوت پدر دانشگاه رو ترک کردم، شدم جایگزین شغل پدر. خداوند رحمت کنه انشاءالله و شما رو سلامت بداره. یه پیامکم بخونم تلفن بشنویم. من مدرک جوشکاری پلی اتیلن گاز دارم، خیلی علاقه به کارم دارم، منتظر یه بله مدیر عامل شرکت گازم. خب خیلی خوب، آقای رحمت سلیمیان از استان ایلام، تلفن بشنویم.
سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. من شغل پرستاری رو خیلی دوست داشتم، ولی متاسفانه به خاطر اینی که معلول بودم و نابینا 100% نتونستم به آرزو خودم برسم، چون این شغل به خاطر این دوستش داشتم که آدم مثل اینا پرستار هستن، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، صبورن تو کاراشون و صبر دارن و دست تک تکشون همیشه ممنون هستم. از همینجا با خواستم ازتون تشکر بکنم و از این برنامه خیلی خوب بودتون. پریناز شوزهی هستم، دکتر روشندل از زاهدان.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عوامل رادیو قزوین. بنده مدت 30 سال در ترمینگاه اتوبوس رانی اصفهان شبانه مشغولی کار بودم و اتوبوس را تعمیر میکردم که فردا صبح این اتوبوس بره تو خط مردم را جا به جا کنه و به کارم خیلی افتخار میکردم. حالا الان 10 سالش که بازنشستم، اگر توانایی داشتم بازم به کارم ادامه میدادم. با تشکر از برنامه خوبتون، شب آرام و خوبی داشته باشید. رضا بابا سفری از اصفهان، خدا نگهدار شما.
سلام شبهای ایران، سلام به استان قزوین و مردم قزوین. من حسین ایمانی هم از کلاک زنگ میزنم، کلاک کرج. خواستم خدمتتون بگم دوست داشتم اگه قرار بود شغل انتخاب کنم تو سن 19 تا 21 سالگی سن سربازی باشم، سر مرزهای ایران خدمت کنم. شب دستتون درد نکنه، برنامه‌تون خیلی قشنگه. خداحافظ.
دوستان وقتی عاشق کارمون باشیم از هیچ فرصتی برای پیشرفت دریغ نخواهیم کرد و رشد قابل توجهی از لحاظ کاری پیدا میکنیم. افزایش حقوق و درآمد هم بدون شک نصیب آدمایی میشه که کاری رو بدون عیب و نقص انجام بدن و این امر برای آدمایی که کار رو با همه وجودشون و با عشق به مقصد میرسونند آرامش روانی، حال خوب، زندگی شاد و کلی اتفاق خوب دیگه نتیجه های بعدی اون کاریه که عاشقان انجامش میدن. حالا فرقی نمیکنه این کار مربوط به روز باشه یا فعالیتی که مربوط به شب باشه، در کل برمیگرده به اینکه چقدر شغلمون رو دوست میدانیم و چقدر احساس مسئولیت میکنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. به قید قوره از کلی پیامک و تلفنی که به دست ما رسید از همتونم تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم تلفن‌هاشون رو پخش بکنیم، پیامکاشون رو اعلام وصول بکنیم. سرکار خانم خجسته یا هاشمی از قادرآباد فارس برنده امشب اعلام میشن که دوستان خدمتشون تماس میگیرن و نحوه دریافت هدیه رو براشون توضیح میدن. برقرار و سلامت باشید. یه بار دیگه روز مهندس خدمت همه مهندسان عزیز و خوشفکر و پرتلاش سرزمینمون تبریک میگیم.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل. اینجا اردبیل.
اینجا
اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش می‌کنند. سپاس می‌گذاریم. ممنون از دوستان سیزن همراه لحظه خاطر ان شاءالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه لنا خدمت زلخ و تقدیم لازم چطور بشه اون مالی برنامه.
Thank you. کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی در خدمت شمایی. در قسمت‌های قبل شنیدیم که راسکولنیکوف برای نجات خود و خانواده‌اش از فقر با نقشه از پیش تعیین شده پیرزنی نزولخوار را می‌کشد، اما خودش به حال بدی می‌افتد. از اتفاق به خاطر بدهی‌اش به صاحبخانه گزارش به اداره پلیس می‌افتد و پلیس به رفتار عجیب او کمی مشکوک می‌شود. خواهر و مادر راسکولنیکوف به دیدن او می‌آیند و دوست او یعنی رازومیخین به خواهر او علاقه‌مند می‌شود. حالان که خواهر او به خاطر فقر تصمیم گرفته با مردی پولدار اما مسن ازدواج کند. اما راسکولنیکوف از این تصمیم عصبانی است. از شما دعوت می‌کنیم چهارمین قسمت این اثر را بشنوید. صبح روز بعد رازومیخین برای اولین بار به سر و وضع و لباسهایش رسید و بعد از اینکه سری به راسکولنیکوف و زوسیموف که مراقب او بود زد، پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف رفت و به آنها گفت راسکولنیکوف آدم مغرور و عبوسی است و در این اواخر بدبین و مالیخولیایی شده است. او مهربان است اما دوست ندارد احساساتش را بروز دهد. گاهی هم بسیار کم حرف است. ضمناً دمدمی مزاج است. شاید باید در کنار او زنی قرار بگیرد. اما او هیچ کس را دوست ندارد یا شاید هرگز نتواند کسی را دوست داشته باشد. البته یک بار می‌خواسته با دختر صاحبخانه‌اش ازدواج کند که با مرگ دختر ازدواج انجام نشد. مادر راسکولنیکوف گفت منم اصرار داشتم ازدواج کنه. البته نمی‌دونم بعد از ازدواج کدوم یک دیگری رو خوشبخت می‌کرد. آنها نگران چیزی بودند و بالاخره به رازومیخین گفتند لوژین برایشان یادداشتی فرستاده و برخلاف وعده قبلی گفته که به دلیل گرفتاری نتوانسته به پیشوازشان به ایستگاه راه آهن بیاید. فردا صبح هم به دلیل گرفتاری در سنا نمیتواند با آنها سر بزند. اما 8 بعد از ظهر به دیدن آنها میآید. به علاوه به دلیل توهین راسکولنیکوف به او و اینکه میخواهد در این ملاقات توضیحاتی خاص به آنها بدهد، نباید راسکولنیکوف در این ملاقات حضور داشته باشد. در آخر هم نوشته بود این را به این دلیل می‌نویسم که با اینکه راسکولنیکوف هنگام عیادت من بیمار بود، ولی بعد از رفتن من حالش خوب شد و شاهد بودم که 25 روبلی را که شما به زحمت برایش فرستاده بودید به دختر آدمی که زیر کالسکه رفته بود داد. آنها برای اینکه تصمیم بگیرند راسکولنیکوف در ملاقات با لوژین حضور داشته باشد یا نه، به دیدن راسکولنیکوف رفتند. دوست پزشک رازومیخین زوسیموف آنجا بود. اما حال راسکولنیکوف بسیار بهتر بود و او کمی بعد رفت. راسکولنیکوف از مادر و خواهرش به خاطر رفتار روز قبلش معذرت خواست و گفت علت اینکه او به دیدارشان نرفته این بوده که دیشب لباسش خونی بوده است و بعد ماجرای تصادف مارمالادوف و حتی دادن 25 روبل را به خانواده آنها گفت و از مادرش به خاطر این کار معذرت خواست. سپس مادرش به او خبر داد که همسر اسپیدریگایلوف به طور ناگهانی مرده است. گفت اسپیدریگایلوف باعث مرگش شد. زن بیچاره‌اش را بدجوری کتک زده بود. اون زنم غذای مفصل خورد و برای آبتنی به چشمه رفت تا بعد به شهر بره، اما سکته کرد و مرد. راسکولنیکوف موضوع صحبت را عوض کرد و گفت هنوز سر عقیده دیشب خودش هست و اگر دنیا به لوژین شوهر کند دیگر خواهر او نخواهد بود. دنیا گفت تو اشتباه میکنی، من به خاطر خودم میخوام با او ازدواج کنم. اما راسکولنیکوف گفت دروغ میگوید چون مغرور و یک دنده است. آنها نامه لوژین را نیز به راسکولنیکوف نشان دادند. راسکولنیکوف با خواندن آن گفت چقدر با بی‌سوادی نامه را نوشته. ضمناً شما را تهدید کرده که اگه من باشم میره، اما در مورد پول دروغ گفته.
من پول را نه به سونیا بلکه به مادر مسلول و داغدارش دادم. سونیا را دیشب برای اولین بار دیدم. او میخواسته روابط ما را خراب کنه. بعدم فکر نمی کنم برای دنیا ارزش زیادی قائل باشه. دنیا گفت که تصمیم گرفته حتما برادرش در این ملاقات باشد. در این موقع ناگهان سونیا دختر مارمالادوف وارد اتاق راسکولنیکوف شد. اما با دیدن آنها وحشت کرد و دست پاچه شد. سونیا برخلاف روز قبل لباسی ساده پوشیده بود. خواست برود اما راسکولنیکوف با خوشرویی او را کنار خواهرش نشاند. سونیا گفت اومدم از طرف مادرم راسکولنیکوف رو برای مراسم تدفین و نهار دعوت کنم. راسکولنیکوف گفت حتما میام. او سونیا را به مادر و خواهرش معرفی کرد. هنگامی که مادر و خواهر راسکولنیکوف رفتند، راسکولنیکوف از رازومیخین سراغ باز از پورفیری پتروویچ را که مسئول پیگیری قتل پیرزن بود گرفت. چون میخواست برخی از گروهی‌هایش را که یادگار پدر و خواهرش بود و مادرش ممکن بود سراغشان را بگیرد از او بخواهد. رازومیخین گفت اتفاقا او با پورفیری درباره راسکولنیکوف صحبت کرده و او هم دوست دارد راسکولنیکوف را ببیند. سونیا نیز می‌خواست برود. برای همین راسکولنیکوف نشانی او را گرفت تا بعداً به او سری بزند. وقتی سونیا به طرف خانه‌اش می‌رفت، اسفیدجیگایلوف که اینک به پترزبورگ آمده بود، سونیا را پنهانی تا خانه‌اش تعقیب کرد و وقتی فهمید او در اتاقی کنار اتاق خودش زندگی می‌کند، تعجب کرد. اسفیدریگایلوف مردی 50 ساله با قدی بلند، موهای پرپشت و بور و چشمان آبی بود و دستکش و عصا به دست و لباسهای آدمهای ثروتمند را به تن داشت. اسفیدریگایلوف خود را به سونیا رساند و گفت همسایه اوست و تازه 3 روز پیش به پترزبورگ آمده است. از آن طرف رازومیخین راسکولنیکوف را به خانه بازرس پورفیری برد. در راه نیز گفت پورفیری بی‌اعتماد، بدبین و سخت دل است و دوست دارد آدم را گول بزند. اما در کارش وارد است. سال گذشته قتلی را کشف کرد که قاتل ردی باقی نگذاشته بود. گفت من دیروز راجع به تو حرفایی زدم. زامتوفم چیزایی به او گفته و او دوست داشت تو رو ببینه. راسکولنیکوف نگران شد. فکر کرد لابد او میدونه من دیروز سری به منزل پیرزن زدم. پورفیری با لبخند از آنها استقبال کرد. پورفیری مردی 35 ساله کوتاه قد و چاق بود و موهای پرپشتش را از ته زده بود. ریافه مهربان و هیکلی مثل زنهای دهاتی داشت. معاونش زامتوف هم آنجا بود. حرفهای رازومیخین را که شنید گفت باید گرویاتون رو به اداره پلیس اعلام کنید. راسکولنیکوف گفت من پولی ندارم تا اونا را از گرویی درارم. اما اونا یادگاریه. پورفیری گفت مدتیه که منتظرم شما بیایید. چون پیرزن اسم شما را روی کاغذ دور انگشتر و ساعتی نوشته بود. همه گرودهندگانم اومدن به جز شما. راسکولنیکوف گفت حالش خوب نبوده. پورفیری گفت شنیدم که به خاطر موضوعی پریشان بودید. حالا هم انگار رنگتون پریده. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت نه پریده. بلکه برعکس کاملا سالم هستم. ولی بعد با خود گفت میترسم در حالت عصبانیت چیزی رو که نباید بگم. چرا منو عذاب میدن؟ رازومیخین گفت راسکولنیکوف دیروز حالش بد بود. ولی ما که رفتیم او هم از خونه بیرون رفته. راسکولنیکوف گفت من کاملا سالم بودم و فقط خواستم از دست اونا فرار کنم و خونه هم اجاره کنم. پولم داشتم و زامتوف هم شاهده. اما پورفیری ماجرای مارمالادوف را به طور کامل می دانست. راسکولنیکوف فکر کرد آنها مثل گله سگ مواظب او هستند و پورفیری دارد مثل گربه‌ای که با موشی رفتار می کند با او رفتار می کند. اما بعد فکر کرد اما اگه اشتباه کرده باشم چی؟ نکنه همه اینا خیالات واهی من باشه. کاش زودتر تموم میشد. رازومیخین گفت دیشب مهمونای من درباره این بحث میکردن که آیا جنایت وجود داره یا نه. چون نظر سوسیالیستا اینه که جنایت اعتراضیه بر ضد سازمان غیر طبیعی اجتماع. اگه اجتماع طبیعی باشه جنایت هم وجود نداره. پورفیری به راسکولنیکوف گفت راستی الان من یاد مقاله ای از شما که در سخن ماهانه به نام سخنی درباره جنایت چاپ شده بود افتادم. شما در این مقاله نوشته بودید مردم یا افراد عادی هستند یا غیر عادی. افراد عادی حق خلاف ندارند، اما اشخاص غیر عادی حق هر نوع جنایت را دارند. راسکولنیکوف گفت بله، اما فقط در صورتی که منظورشون نجات بشر باشه. امثال ناپلئون از خون ریختن ترس نداشتند و بیشتر بنیانگذاران اصول انسانیت هم خونریز بودند. پورفیری گفت اما چطور میشه موقع اغتشاش عادی ها را از غیر عادی ها تشخیص داد؟ راسکولنیکوف گفت افراد عادی زیاد راه دوری نمیرن و افراد درستی هستند. پورفیری گفت آیا تعداد غیر عادی ها زیاده؟ راسکولنیکوف گفت نه، بی نهایت کمه. پورفیری گفت اما اگه جوونی تصور کرد ناپلئون آینده است و جنایت کرد چی؟ راسکولنیکوف گفت به سزاش میرسه. پورفیری پرسید ممکنه شما خودتون رو فرد غیر عادی ببینید و دست به دزدی و جنایت بزنید؟ و خندید. راسکولنیکوف گفت اگه بودم به شما نمیگفتم. ضمناً خودم رو هم ناپلئون نمیدونم. پورفیری گفت شاید شما بتونید به عنوان یکی از آخرین کسانی که پیش پیرزن بودید چیزی به ما بگید. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت شما میخواهید رسما از من بازجویی کنید؟ پورفیری گفت نه، لزومی نداره. راستی شما مگه پس از ساعت 7 شب تو خونه پیرزن نبودید؟ راسکولنیکوف گفت بله، اما حس کرد میتوانست این را نگوید. پورفیری گفت موقع عبور از راه‌پله‌ها در طبقه دوم یک یا دو کارگر را در آپارتمانی که داشتن رنگ میزدن ندیدید؟ این موضوع برای اون نقاش نیکولای بسیار مهمه. راسکولنیکوف گفت نه، متوجه آپارتمانی که درش باز باشه نشدم، فقط تو طبقه چهارم کارمندی داشت اسباب کشی میکرد. رازومیخین گفت نقاشا روز قتل پیرزن نقاشی میکردند، اما راسکولنیکوف سه روز قبل از اون اونجا بود. پورفیری گفت آه، همه رو قاطی کرده بودن. راسکولنیکوف احساس کرد در دام پورفیری نیفتاده و پیروز شده است. وقتی راسکولنیکوف و رازومیخین به طرف خانه اجاره‌ای مادر و خواهر راسکولنیکوف می‌رفتند، ناگهان راسکولنیکوف فکر نکند پورفیری اتاقش را بگردد و چیزی پیدا کند. به رازومیخین گفت خودش تنهایی برود و اون نیم ساعت دیگر پیش آنها می‌آید. سپس با شتاب خود را به خانه‌اش رساند و سوراخ دیوار را که قبلاً چیزهای دزدی را در آن گذاشته بود گشت، اما چیزی پیدا نکرد و نفس راحتی کشید. خواست از خانه خارج شود که دربان به مردی گفت اینم خودشون. مرد قد کوتاه، جلیقه و پیراهنی خانگی به تن داشت و شبیه آدمهای عامی بود. مرد عبوس او را برانداز کرد و فوری رفت. راسکولنیکوف تعقیبش کرد و در آن طرف خیابان خود را به او رساند. پرسید شما سراغ من از دربون گرفتید؟ مرد برگشت و با نگاه شومش به او گفت قاتل. پاهای راسکولنیکوف سوس شد و قلبش انگار ایستاد. مرد سر پیش خیابان به چپ پیچید و راسکولنیکوف با زانوانی سست به خانه برگشت و روی نیمکت افتاد و یک ساعتی مثل آدمهای مریض خوابهای آشفته دید و صداهایی شنید. وقتی بیدار شد فکر کرد باید این رو میدونستم. چه جرأتی کردم و خود رو آلوده به خون کردم. اما مگه ناپلئون میلیون‌ها نفر رو در لشکرکشی به مسکو از بین نبرد؟ خیس عرق شده بود. احساس کرد هذیان میگوید. سپس از حال رفت و کابوس دید. در اتاقش باز بود و مردی وارد اتاقش شد و در را بست. بعد نزدیک تخت نشست. مرد کمی چاق بود. راسکولنیکوف حس کرد کابوس ادامه دارد، اما مرد گفت اسفیدریگایلوف است. اسفیدریگایلوف که قبلا خواهر راسکولنیکوف از بچه‌هایش نگهداری می‌کرد، گفت پیش او آمده است تا شخصا با او آشنا شود و از او در کاری که مربوط به خواهر راسکولنیکوف دنیاست کمک بگیرد. راسکولنیکوف به او گفت آدم پستی است و حتی زنش را هم او کشته است. دوستان عزیز، از اینکه با کتاب شب همراه بودید بسیار متشکرم. امشب چهارمین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله داستان، خدا نگهدار.
یک محیط‌بان، طبیعت تنها متعلق به ما انسان‌ها نیست، بلکه متعلق به تمامی موجودات زنده است. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. اما کدوم ماهی؟ کدوم صید؟ صید مجاز یا غیر مجاز؟ برهم خوردن شرایط اقلیمی در خشکی و دریا شاید برای همه ما تداعیگر کاهش منابع آبی یا خشکسالی باشه. با این حال نباید از اثرات برهم خوردن توازن وجود گیاهان و جانوران به دلیل صیدهای غیر مجاز و سایر موارد اون هم به دست بشر غافل موند. با هم بشنویم مجازات فردی که دست به صید غیر مجاز ماهی زده. این مجازات خلاقانه توسط آقای یاور خالق‌خواه، قاضی شعبه نه دادگاه حقوقی شهرستان اردبیل تعیین شده.
در زمان تصدی بنده به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه جعفرآباد، پرونده کیفری مطرح شده بود در خصوص صید غیرمجاز آبزیان منطقه که ما بعد از تحقیقاتی که انجام دادیم، حکمی که صادر کردیم، چون طرف به عنوان شخص متهم تحصیل کرده بودند و فوق لیسانس مدیریت داشتند، ما ایشون رو محکوم به انجام کار تحقیقی در خصوص اثرات سوء صید و شکار غیر مجاز بر حیوانات و محیط طبیعی منطقه ملزم کردیم که ایشون هم طی مدتی که ما گذاشته بودیم کار تحقیقی که انجام دادند به تایید محیط زیست رسوندند و ما در اجرای حکم تونستیم در این بحث ایشون رو راهنمایی کنیم که این کار رو انجام بدن و خدا رو هم شکر که دیگه مرتکب جرمی در این خصوص نشدند.
سلامت یک جامعه در گرو به داشتن طبیعتی سالمه. در بهسازی محیط اطراف خود کوشا باشید.